بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هدیه به روح پرفتوه امام بزرگوار و شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختم فرمید. در دو شب گذشته پیرامون آیات شریفه‌ای که تلاوت شد، نکته‌هایی به عرض برادران عزیز رسید. به دنبال آنها چند نکته دیگری که از آیات جلب توجه میکنه و جای تأمل و دقت داره، اونها رو مورد گفتگو قرار میدیم. بعد از قسم خوردن به نفس به صورت نکره که دلالت بر تفخیم و اهمیت این موجود و دشوار بودن شناختن نفس میکنه، میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. خدای متعال که انسان را خلق فرمود و مرحله تسویه این موجود را گذراند، به او الهام کرد فجور و تقوا را. شب گذشته وجوهی که در باره تفسیر الهمها ها فجوره ها بود عرض کردیم که چند وجه بود، دیگه تکرار نکنیم. سوالی در اینجا مطرح میشه که اون چه متعلق این الهام قرار گرفته؟ فجور و تقواست. انتخاب این دو واجه چه خصوصیتی داره؟ میدونید که در هر نظام اخلاقی، در هر نظام ارزشی، ما مفاهیمی را به کار می‌بریم که دلالت بر دو نوع رفتار اختیاری انسان داره. یک دسته رفتارهای مطلوب، چیزهایی که در اون نظام ارزشی قبول میشه و مورد تأیید قرار میگیره، و یه دسته چیزهایی که در اون نظام ارزشی و اخلاقی رد میشه و مذموم و نکوهیده به شمار میاد. تعبیر عامی که در همه زبانها هست، خوب و بد هست و معادلاتش، کار خوب کار بد. در زبانهای دیگه هم معادلات این خوب و بد به کار میشه. در قرآن کریم تعبیرات مختلفی در این موارد داریم. ما در عرف خودمون هم تعبیرات مختلفی به کار میبریم. معمولا علمای اخلاق صفات انسانی را به فضائل و رذائل تقسیم میکنند. یک دسته میگن فضائل است، یک دسته رذائل. این دو واژه بیش از مفهوم خوب و بد بار معنا داره. علاوه بر این که میرساند که فضیلت چیز خوبی است، مطلوب است، باید به دست آورد، یه نکته اضافی هم داره. یعنی میفهماند که چیزی بر انسان افزوده میشه. از ماده فضل است. فضل معنی افزایش است، معنی فزونی است. این معنا را افاده میکنه که کسانی که دارای فضائل اخلاقی هستند، اینها بر وجودشون افزوده میشه، اینها فزونی دارن بر دیگران. در مقابلش رذائل به معنی پستی است، که اینها وجودشون پست میشه، گرایش به پستی پیدا میکنن. گاهی به جای خوب و بد از واژه‌های حسن و قبح استفاده میشه، حسن و قبیح. اینها هم باز یک بار معنوی اضافی بر خوب و بد داره، چون حسن این نکته را میرسونه که طبیعت انسان اون را میپسنده و ازش خوشش میاد. پس کارهای خوب علاوه بر این که خوبند، مطلوبند، اصل خوب بودن را دارا هستند، طوری هستند که دارای صفت حسنند. حسن یعنی زیبایی، خوبی، چیزی که انسان طبعش ازش خوشش میاد. و قبیح یعنی زشت. غیر از این که حالا این کار بد است و مردود است در این نظام، این مفهوم قبیح این دلالت رو میکنه که یه چیز زشتی است، یعنی فطرت انسانی از مواجه شدن با این نفرت داره، بدش میاد. یا دست کم باید این چنین باشه که انسان طوری باشه که از این کار باید بدش بیاد، این طوری است که سازگار نیست با فطرت اصلی انسان. یه همچون معنایی باز در مفهوم حسن و قبح هست که در خوب و بد و خیر و شر این مفهوم نیست. در قرآن هم گاهی حسنه و سیئه به کار برده شده، من کسب سیئتن، یا در مقابلش تعبیر حسنه به کار شده، به کار رفت. ولی در اینجا ما دو جور تعبیر داریم. ابتدا می فرماید فالهمها فجورها و تقواها، نمی فرماید فالهمها خیرها و شرها. بعد می فرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بعد از این قسمها می فرماید رستگار شد اون کسی که تزکیه کرد نفس را، و ناامید شد و محروم شد اون کسی که تدسیه کرد نفس را و فاسد کرد و آلوده کرد نفس را. اینجا با چهار تا مفهوم مواجه هستیم، یکی فجور و تقوا، دو تا هم در مقابلش تدسیه و تزکیه. نکته این که ابتدا فجور و تقوا استعمال شده و در آیه بعد به جای فجور و تقوا اول تزکیه را در مورد تقوا به کار برده و بعد تدسیه را در مقابل فجور به کار برده، این نکته ها چیه؟ این مفاهیم اجمالاً بیش از اصل خوبی و بدی کار دلالت میکنه، این شکی نیست. عرض کردم حتی مفهوم حسن و قبیح هم بیش از مفهوم خیر و شر، اصل خوب و بد معنا داره، بیش از حسنه و سیئه معنا در بر داره، بار معناش بیشتره. اما فجور و تقوا از هر دوی اینها بارشون بیشتره و نکته های دقیقی را در بر داره که با همین کاربرد این الفاظ بسیاری از معانی و مشکلات را برای شخص میتونه حل بکنه. کمان که تعبیر دومش که تعبیر تزکیه و تدسیه هست، خود همین به کار بردن این تعبیرها میتونه انگیزه ای برای انسان باشه که در مقام تزکیه بر بیاد و از تدسیه فرار کنه. برای اینکه خوب روشن بشه و حکمت به کار بردن این واژه ها و معانی رو که میتونه افاده بکنه معلوم بشه، اول یه توضیح درباره مفاهیم لغوی این کلمات عرض می‌کنیم و بعد مناسبت انتخاب اینها را در این آیات. فجور، ماده فجره، در اصل چیزی است که در فارسی معادلش پاره شدن، دریده شدن، شکافتن، یه همچون معانی را افاده می‌کند. کلمه فجر هم از همین است. فجر وقتی است که پرده سیاه شب دریده میشه با پیدایش یک نور. یا بفرمایید شکافی در سیاهی شب پدید میاد. یا تعبیر تفجر، انفجار، اینا که در قرآن هم هست، سنگی که شکافته میشه و آب ازش جاری میشه، یعنی شکافی در سنگ پدید میاد، اون را جدا میکنه از هم. به هر حال یه همچون معانی در ماده فجره و مشتقاتش هست، از جدا شدن اجزا از همدیگه، پاره شدن، دریده شدن، شکافتن، اینا چیزاییست که معادل معنای فجره هست. فجور معمولا در مورد اخلاق مذمومه و رفتارهای ناپسند به کار میشه. نکته انتخاب این به جای این که میگن کار بد میگن فجور، گاهی هم در مقابلش یعنی مساوی با فجور فسق به کار میبره یا فسوق استعمال میشه. کلمه فجور این معنا میرسونه که انه خدای متعال نفس انسانی را که آفریده یک حافظی براش قرار داده، یک پرده نگهبانی داره که پوشنده این را، و این ساتر نفس هست، حافظ نفس هست. کسانی که این پرده حافظ را بدرند، از مجرای خود، از حد خود خارج بشند، علاوه بر این که این معنای میرسونه که کار بدیست، نکته این را هم میرسونه که این اون پرده خودش را دریده، عیبی در این پرده حفاظ و ستار و عفافش پدید آمده. اگر یک پارچه‌ای، پرده‌ای، لباسی، جامعی و هر چیز دیگری که یک پارچگی داشته باشه، این شکافته بشه، پاره بشه، چقدر معیوب میشه. کاغذی، صفحه کاغذ کتابی شما این صفحه شکاف برداره، پارگی پیدا بکنید، چقدر زشته. یه پرده زیبایی مثلا اگر نقاشی باشه، اگر آثار هنری داشته باشه، این پاره بشه. یه تابلو نقاشی بشکنه، پارگی درش به وجود بیاد، این چقدر عیب برای اون هست، از ارزشش کاسته میشه. این کلمه فجور چنین معنایی را افاده میکنه که روح انسان یک پارچگی داره، یک هماهنگی بین اجزایش هست، ولی بعضی کارهاست که موجب این میشه که یک شکاف، یک پارگی، یک دریدگی درش به وجود بیاد و این را معیوب میکنه. همونطور که پارگی که در لباس یا در یک پرده یا در یک تابلو نقاشی موجب عیبش میشه، همون خود پارگی کارهایی هم از نفس انسان ممکنه سر بزنه که این پارچه زیبای نفس را، این جامعه فطری الهی را بدره و معیوبش کنه. حالا این جامعه چیه بماند، فقط الهام میکنه به این که این کار موجب یه دریدگی میشه، معیوب میکنه نفس را، اون چنان که یک پارچه با دریده شدن معیوب میشه، یه تابلو با شکاف برداشتن معیوب میشه. این یه همچه حالتیست. در مقابلش تقوا از ماده وقایه هست، یعنی نگهداری، چیزی که در معرض این هست که خطری به اون برسه، اون را پاره کنه، اون را معیوب کنه، اگه آدم مواظبت کنه اون خطر بهش نرسه، نگهبانیش کنه، وقایت کند او را. این نه تنها باعث میشه که اون صفای اصلی و سلامت اصلیش را داشته باشه، بلکه باعث این میشه که خطرها هم را دفع کنه و مسئولیت پیدا کنه. غیر از اون عامل اصلی که برای صفا، اون عامل فطری که برای بقا و سلامتش داره، از خارج هم یک عاملی میاد نگهبانیش میکنه، وقایتش میکنه، مانعی برای مواجه شدن با خطرها ایجاد میکنه. پس اینجا به جای این که بفرماید خدای متعال خیر و شر اخلاقی را به انسان الهام کرد، حالا به هر معنایی که از این الهام بفهمیم و وجوهش را دیشب اشاره کردیم، این که خدای متعال الهام می کند خیر و شر را، به جاش فرموده الهام می کند چیزی را که موجب عیب نفس می شی و اون را درش پارگی و دریدگی و عیب ایجاد می کنه، در مقابلش چیزی را بهش الهام میکنه که علاوه بر این که پارگی درش ایجاد نمیکنه، بلکه اون را هم حفظ میکنه از خطرهایی که به اون متوجه میشه. پس اصل ماده فجور به معنای یعنی دریدگی ایباوری است و تقوا حفظ کردن، پاییدن، در فارسی مثلا میگیم نگهبانی کردن، نگاهداری کردن، حفظ و حراست کردن از این که خطری متوجه نفس بشه و اون را معیوب کنه یا تباه کنه. بعدها تقوا در فرهنگ اسلامی معانی دیگری هم درش اشراب شده. اصل این معنا دیگه چیزی را افاده نمی کنه، یعنی حفظش بکنه. تقوای نفس یعنی حفظ کردن نفس از فساد و تباهی. بعد در فرهنگ اسلامی با توجه به معارفی که ما داریم و عقایدی که داریم و اونها زیر بنای ارزش‌های ما را تشکیل میده، معانی دیگری در تقوا اشراب شده. برادران عزیز و اهل فضل هستند، با مفهوم تزمین و اشراب آشنا هستند. گاهی یک کلمه ای که یک معنای خاصی داره، یه معنای دیگری هم بهش زمینه میشه. به یک نحوی دو معنا با هم از لفظ اراده میشه. گاهی به صورت تزمین، یعنی یکی جزء دیگری بشه، در ضمن دیگری اراده بشه، و گاهی اون را به صورت یک حالتی لحاظ میکنن. ادبا هم در اینجا بیاناتی دارن که آقایون آشنا هستن. تقوا چون معنیش نگهداری از خطر هست، معرفت توحیدی ما که اسلام به ما این معرفت را افاده می کنه، اقتضا می کنه که ما همه چیز را از طرف خدای متعال بدانیم. هر خیری به ما می رسه ریشش را از خدا بدانیم. هر حادثه اتفاق می افته یا هر مجازاتی برای ما پیش میاد، مکافاتی پیش میاد، تبعاتی اعمال ما میتونه داشته باشه، اینا را همه را به خدا نسبت بدیم. اگر کار خوبی کردیم و نتیجه خوبی داد، بگیم خداست که این نتیجه خوب را بر کار ما مترتب کرد. این روح توحیدی است که در سرتاسر قرآن مشاهده میشه. هم افعال طبیعی را به خدا نسبت میده، هم افعال انسانی را، هم افعال ظاهری را هم باطنی را، هم هدایت را هم اضلال را. یضل من یشاء و یهدی من یشاء. این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. هم نفع از طرف اوست، هم ضرر از طرف اوست. حالا گاهی ادب مناجات چیز دیگری را اقتضا می کنه، یا با یک عنایت دیگری ما شر را به خودمون نسبت میدیم و خیر را از طرف خدا، اون یک عنایت دیگری است. اما از اون طرف هم یک قل کلهم من عند الله، همه اینها از طرف خداست، اون یک نظر توحیدی است. خب وقتی انسان کار بدی کرد و این کار بدش تبعاتی داشت، چه تبعاتی در دنیا داشته باشه، پس بنید سلامتی انسان را از بین ببره، نکبت هایی برای زندگی به وجود بیاره، صفای زندگی خانوادگی را از بین ببره، امنیت اجتماعی را از بین ببره، و چه آثار بدی که در آخرت مترتب میشه، عذابهای اخروی. این تبعاتی که به دنبال کارهای بد پدید میاد و از آثار اون کارها شمرده میشه که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی به شما میرسه در اثر کارهای بدی است که خودتون انجام دادید. این کار نتایجی که بر اینها مترتب میشه، چه در دنیا و چه در آخرت، خداست که این نتایج را بر افعال مترتب میکنه. بینش توحیدی اینو اقتضا میکنه. اگر ما در دنیا مبتلا به مصیبتی بشیم، با دید توحیدی باید بگیم خداست که ما را به واسطه اعمال بدمون با این بلا عقوبت کرد. اگر در آخرت به عذاب الهی مبتلا بشیم علیاذ بالله، که اون عذاب نتیجه عمل خود ماست، بلکه همین حقیقت است که همین عمل است که حقیقتش در اون عالم به صورت عذاب تجلی میکنه. ولی دیبینش توحیدی اقتضا میکنه که ما بگیم خداست که انسان را عقوبت میکنه، یعذب من یشاء. پس اگر انسان میترسه از تبعات اعمالش، میترسد که خدا او را به تبعات اعمالش مبتلا کند. منشأ ترس رفتار خود انسانه، ولی کسی که اون تبعات و اون آثار را بر این رفتار مترتب میکنه و ما را مبتلا به اون تبعات میکند، بینش توحیدی اقتضا میکنه که بگیم خداست. اگر ما به نعمتی میرسیم، به سعادتی میرسیم در آخرت یا در دنیا، خداست که این نعمت را به ما میده، ولو اون نعمت اثر اعمال خود ما باشه. اگر مبتلا به تبعاتی در دنیا یا در آخرت میشیم، باز بگیم بینش توحیدی مقتضی این است که بگیم خداست که ما را به اعمالمون عقوبت کرد و به این عذاب معذب کرد. پس مؤمن با این بینش توحیدی هر خطری هم که بهش متوجه بشه از خدا میبینه. پس باید از خدا بترسه. فلا تخشوا الناس وخشون، فلا تخافوهم وخافون. از کسی دیگه نترسید، از من بترسید. منشأ خوف اعمال خود ماست، ولی کسی که این آثار را بر اعمال مترتب می کند دست قدرت خدا است. پس از خدا باید بترسیم. کسی که تقوا داره یعنی خودش را از خطر حفظ می کند. کی خودش را از خطر حفظ می کند؟ کسی که می ترسد که خطری به او برسد، می ترسد که این خطر از کجا، از دست کی تحقق پیدا کند. موحد میگه هر چه تحقق پیدا کند از خداست. پس شخص مؤمن اول توجه میکنه به اینکه این کار بد ممکن است موجب اون عذاب یا در دنیا یا در آخرت بشه. کسی که اون عذاب را و اون تبعات اعمال بد را بر رفتار ما مترتب میکنه خداست، قدرت به دست اوست. پس من از خدا باید بترسم. وقتی از خدا ترسیدم کاری کنم که به اون تبعات مبتلا نشن، به عذاب خدا مبتلا نشن. اون کار میشه چی؟ میشه تقوا. یعنی خودم را حفظ میکنم با کاری از ترس خطری که از ناحیه خدا بر اعمال من مترتب خواهد شد. پس در تقوا مفهوم خوف از خدا هم اشراق میشه، با توجه به این که تقوا موردش اونجاییست که آدم خوفی داشته باشه. کی خودش هم میپاد؟ اون کسی که از خطری بترسد. این ترس از کیست؟ چون مؤمن است از خدا میترسد. این است که در خیلی از آیات قرآن اتقوا الله داریم. اتقوا الله معناش این نیست که خدا را نگهبانی کنید، وقایت کنید خدا را. خدا که احتیاج به وقایت نداره. معنای اتقوا الله اونجا که متعدی شده به الله و متعلق این فعل خدا قرار گرفته، معناش اینه که از خدا بترسید و خودتون را نگهبانی کنید. اینجا که مفعول الله هست، به لحاظ اون معنای خوفی است که در تقوا اشراف شده. اینا نکته های ادبی است که باید توجه داشته باشیم اگر بخوایم خوب دقایق آیات قرآنی را درک بکنیم و لطایفی که درش به کار برده شده. یه جا می فرماید وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ. یه جا تقوا به عذاب نسبت داده شده، بترسید از عذاب جهنم. یه جا می فرماید بترسید از خدا، اتقوا الله. فرقش چیه اینا؟ به لحاظ این معانی اشراقی یا تضمینی هست درش. اگر حیثیت خوف را رعایت بکنیم، خوف از اون کسی که ایجاد کننده خطر میتونه باشد میشه اتقوا الله. به اعتبار اون ظرف زمانی یا اون عالمی که این خطرها در شرق و پیدا میکنه میشه ترس از اون روز، اتقوا یوما. به لحاظ اینکه این ترس مال عمل خود انسان است، بترسید از گناهان خودتون. همه اینها صحیح است، عنایات مختلفی است، اما اون چه بر بیانات قرآنی غلبه دارد بیانات توحیدی است، اینه که غالبا تقوا را به خدا نسبت میده، یعنی مفعول شد اتقوا الله و تقونه یا اولی الالباب. خب این توضیحاتی که برای واژه فجور و تقوا لازم بود. می‌فرماید خدای متعال بعد از این که نفس انسان را به حد رشد رساند و به تعبیر قرآن اون را تسویه کرد، هموار کرد، نازک‌کاریش را انجام داد، به او الهام می‌کند هم کار خوب را هم کار بد را. اما به جای این که بگه کار بد و خوب، می‌فرماید فجور را و تقوا را، اشاره به این که اگه کار بد انجام بدید، این پارچه نفیس را دریدید و معیوب کردید. خود همین انگیزه ایست برای این که اجتناب کنید از فجور. اگر کار خوب را انجام بدید، این باعث این میشه که حفاظت کنید از این گوهری که خدای متعال در اختیار شما قرار داده و خطری دیگه متوجه وجود شما به هیچ وجه نشه، نه در دنیا و نه در آخرت. اون واژه‌ای که میتونه این معنا را افاده کنه واژه تقواست. پس به انسان الهام میکنه، چیزی که موجب معیوب شدن وجود انسان میشه، این پرده نفیس او را میدره اون کارهای بده، و در مقابلش کارهای خوبی که موجب تقوا یعنی وقایت نفس میشه، اون را از خطرها حفظ میکنه. تعبیر تقوا به کار برده شد. خب در آیه بعد میفرماد قد افلح من زکاها. خب میتونست بفرماید بعد از این که خدای متعال به انسان الهام کرد هم فجور را هم تقوا را، قد افلح من تقا، فلاح و رستگاری مال کسی است که تقوا را رعایت بکنه، چون که قبلا به جای خوب و بد فجور و تقوا ذکر شده بود، مناسب بود که بعد بفرماید اون کسی که تقوا را انتخاب کند این به سعادت میرسه، اون کسی که فجور را انتخاب کند اون بدبخت میشه. خواب مثلا من فجر و افلح من تقا، اما به جای اینکه تقوا و فجور در آیه بعد تکرار بشه، دو تا مفهوم دیگه اینجا آورده شده، من زکاها و قد خواب من دساها. به جای اینکه تقوا ذکر بشه تزکیه ذکر شده، و به جای اینکه فجور ذکر بشه تدسیه ذکر شده. با توجه به مفهوم تزکیه و تدسیه که توضیح کوتاهی هم در این باره بدم، ما لفظی که کاملا معنای تزکیه و زکات را در عربی منعکس بکنه در لغت فارسی متاسفانه نداریم. کسانی که با لغات مختلف آشنا هستن میدونن هر لغتی یک ویژگی‌های خاصی داره، هر زبانی یک ویژگی‌های خاصی داره که دقیقاً معادلش را در زبان دیگه نمیشه پیدا کرد. گاهی به جای اون لفظ باید چند تا لفظ ترکیب کنیم تا اون معنا را افاده کنیم. گاهی هم در فارسی چیزی هست که مالا معادلش در عربی نیست، این انحصار به عربی نداره، ولی غالبا لغات عربی از بارهای معنایی بیشتری برخوردار. از جمله همین لفظ زکات، ماده زکات که تزکیه هم باب تفعیل همون زکات است. این درست اینو ما نمیتونیم تو فارسی ترجمه کنیم، از چند تا لغت باید استفاده کنیم. موارد استعمال این تزکیه، یکی هرس کردن درخت هاست. درخت مو را شاخ و برگش را میزنن انگور بیشتر میاریم. این زدن، این هرس کردن که با اونها نسبت به بسیاری از درخت ها انجام میدن، باعث رشد درخت و میوه بیشتری درخت میشه. این حالت در عربی تزکیه نامیده میشه. یعنی مواردی هست که باید یه چیزای اضافی را حذف کرد، و همین حذف کردن موجب رشد و تکامل میشه. موجودات این جهانی گاهی این خاصیت رو دارن، به خصوص اون چه در مرحله دارای رشد ظاهری از قبیل نباتات و حیوان و انسان است. در جمادات خیلی محسوس نیست، اما از نباتات به بالا، نبات، حیوان، انسان، این خصوصیت رو داریم که یک رشدهایی داره که گاهی توأم با بعضی از حذفها، مثلا گاهی رشد بدن با یک کمال دیگری که باز مربوط به بدن هست یا مربوط به روح هست تعارض پیدا می کنه. یا باید بدن خیلی چاق بشه، فربه بشه، یا اون کمال باید حاصل بشه. در اسب این مصداق زیادی داره. اسبهایی که اسبهای عربی که برای عرض کنم اسب سواری تربیت می کنن، اینا خیلی نباید چاق بشن. تربیتشون که می کنن طوری تربیت میکنن که مخصوصا کمرباریک باشن. اگه خیلی چاق بشن قدرت جست و خیزشون کم میشه. تربیت اینها اقتضا میکنه که جوری با اینها رفتار بکنن که از چاقی بدنشون کاسته بشه، در این حالی که قوت و نیروشون محفوظ میمونه. این معنا در مورد انسان هم هست، به خصوص امروز که همه دنیا و دستگاه‌های تبلیغاتی عالم روی این تکیه می‌کنن، و تا حدی صحیح هم هست که چاقی خیلی چیز بدی هست و موجب کوتاهی عمر میشه و چند درصد عمر آدمو کم می‌کنه و هر یک کیلویی که بر وزن متناسب بدن افزوده بشه یک سال از عمر آدم کم میشه و از این چیزا که می‌دونیم. خب چاقی ابتداً یک نوع کمال برای بدن انسان تلقی میشه، خب رشد، افزایش، نمو است، ولی این همیشه مطلوب نیست، در یک حدی مطلوبه. گاهی برای اینکه عمر انسان طولانی بشه و حتی کمالات معنویش، فهمش، تعقلش، فکرش، هنرش و چیزهای دیگه افزوده بشه، باید غذا کمتر بخوره، بدن باید لاغرتر باشه، باید یک تناسبی روش حفظ بشه. برای کارهای هنری، هنرپیشه ها بیچاره اینقدر باید ریاضت بکشن تا بتونه نقش‌های هنریشون رو درست ایفا بکنن. چربی نخورن، شیرینی کم بخورن، مواد نشاسته‌ای کم بخورن، تا چیزهای دیگری ریاضت‌های گویناییه. برای حتی همین آثار مادی و طبیعی گاهی باید آدم از چاقی بدن جلوگیری کنه. این حالت و این عمل را که گاهی تو هم است با حذف کردن و کاستنی که موجب افزایش میشه، این اسمش تزکیه است. هر دو معنا را با هم در فارسی لغتی نداریم که بیان بکنیم. حالا در مورد درخت ها مثلا میگیم هرس کردن، اما هرس کردن معنیش این است که شاخ برگش را بزنن، اما توی خود هرس کردن رشد نیست، لازمش رشد. اما تزکیه خود لغت دلالت داره برای اینکه یک کاهشی است که توأم با افزایش است. اینه که گاهی تزکیه را به معنی نمو دادن تر ترجمه میکنن، انما معادلش را ذکر میکنن، گاهی به معنی حذف کردن زوائد معنی میکنن، و هر دوش توأمن مراد از این کنن. این معنای تزکیه در لغت رایج ما چیزی که تقریبا این معنا را افاده میکنم اون تربیته، تربیت کردن. البته معنای تربیت اصلش تکیش روی رشد دادنه، ولی در فارسی ما میگیم باغبان هم درخت ها رو تربیت میکنه، مربی اسب هم اسب ها رو تربیت میکنه. این همون تزکیه هست در عربی که هر دو جهت را افاده میکنه. در مقابلش تدسیه هست. تدسیه این است که یه چیزی که نباید بشه وارد کنن، یه چیزی متناسب نیست با یک اموری، اونا باید ازش دور باشه. اما اگر یک کسی این امور نامناسب و ناهماهنگ را وارد یه مجموعه ای کرد، مثل اینکه سمی را وارد بدن کنن، در غذایی غذا را آلوده به سم کنن، چیزی که متناسب با اون نیست اونا وارد کنن، در مقابل اون که اون شاخ و برگی که از خودش بود میزدند، این چیز را اضافه میکنند، اما چیز نامناسب و ناموزون، چیزی که موجب فساد اون میشه. این افزایشی که توأم با فساد و تباهی است، این در عربی تدسیه نامیده میشه. دسسه هم اصلش هم گفتن دسسه هست، دسیسه، دس در اخبار که به معنای اخبار جعلی است، اینا هم از همین ماده است. در عربی هست بعضی جاها کلمات مضاعف هست که لام الفعلش تبدیل به الف میشه، به جایی که بگن دسسه میگن دسا، این از همون جاست. گفتن ریشه لغت دسسه هست، ولی از مواردی است که در مضاعف لام الفعل تبدیل به الف میشه و به شکل ناقص داره. ناقص یعنی ناقص اصطلاح صرفی از این. این معنای تزکیه و تدسیه. خود این دو تعبیر را در مورد نفس انسان به کار بردن افاده این میکنه که نفس انسان یه موجودی است که قابلیت رشد دارد به وسیله یک تربیتی که گاهی مستلزم یک حذف‌هایی است، و از اون طرف باید مواظب باشید چیزهایی ممکن است وارد نفس بشه که ولو در ظاهر افزایش نشون داده میشه، ولی این مضر است، مهلکه، سمی است که در این شیرینی قاطی شده و موجب هلاکت خواهد شد. پس به کار بردن این دوتا لفظ علاوه بر این که معناش اینه که کسی کار خوب بکنه و کار بد نکنه، خودش انگیزه ایجاد میکنه، یعنی توجه میده که اگه کار خوب بکنید نه تنها نگهبانی کردید، در اون کلمه‌های اول فقط تا اینجا میرسوند که نگهبانی شده، تقوا گفتیم وقایت بود و حفظ کردن از خطر، همین اندازه میرسوند که اگه تقوا داشته باشید نفس شما از خطرها حفظ میشه. اینجا یک پله بالاتر، یک معنای زائدی را افاده میکنه. علاوه بر این که از خطرها حفظ میشه، رشد و نمو و پیدا میکنه، تزکیه هست. پس میبینید در معایه دوم معنایی اضافه بر معنای اولی داره و با همین اضافه کردن معنا انگیزه در فاعل ایجاد میکنه که در مقام تهذیب اخلاق بر بیاد، چون توجه پیدا میکنه به این که این موجب رشد و کمالشه. و در مقابلش دسا دلالت میکنه بر این که بعضی کارها را اگر انجام بدید که همون کارهای فجور باشد، مصداق فجور، این چیزیست که وجود شما رو تباه میکنه، مثل سمی است که وارد غذای شما میشه و وقتی بدن شما مسموم شد از بین خواهد رفت، سلامتی رو از دست میدید و گاهی منجر به هلاکت ابدیتون میشه. خود این انگیزه ایجاد میکنه. انگیزه دیگه ای هم در تعبیر قد افلح هست که انشالله اگر توفیق باشه جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.